بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه 16 رسائل مرحوم شیخ انصاری، کتاب براءت، از خط 4 صفحه 28 جلد 2 نسخه لجنه، توسط استاد دانشمند آقای قادر حیدری، مورخه دوشنبه 29 رجب 1423، 15 مهر ماه 381.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. من الان در ذهنم هست که دو مطلب بگم، حالا نمیدونم به مطلب دوم میرسم یا نه. مطلب اول، اشکال بر حدیث رفع. این حدیث مدعای اصولیین را که براءت در شبهه تحریمیه حکمیه هست اثبات نمی کند، به دو دلیل. دلیل اول، من چی عرض کردم؟ علمای اصول بحثشون درباره چیه؟ شبهه تحریمیه حکمیه. مثالم بزنم، من شک دارم که استعمال دخانیات حلال یا حرامه، که میشه شبهه تحریمیه حکمیه. اصولیین میگن حکم در شبهه تحریمیه حکمیه چیه؟ براءت. یعنی استعمال دخانیات بکنه انشالله هیچ مشکلی هم نیست. و وقت اصولیین استدلال میکنن به این حدیث رفع، درسته؟ حالا ما میخواییم اشکال بگیریم که این حدیث مدعای اصولیین را اثبات نمیکنه به دو دلیل. مدعای اصولیین چی بود؟ براءت در شبهه تحریمیه حکمیه به دو دلیل. دلیل اول، رفقا بعد از اینکه خارج مطلب رو خوب متوجه شدن تازه مشکلاتون تو عبارت شروع میشه. دلیل اول، در کلمه ما در ما لا یعلمون سه احتمال است. ببینید چقدر جالب مرحوم شیخ بحث کرد. خب دلیل اول شروع کردم، در کلمه ما در ما لا یعلمون سه احتمال است. احتمال یک، یحتمل مقصود از ما خصوص حکم باشد. حالا توضیح میدن، رد نمیشه. خصوص حکم باشد، اعم از این، آقای حکیم فرموده اعم از حکم کلی و جزئی. طبق این احتمال این حدیث دلالت بر براءت می کند، هم در شبهه حکمیه و هم در شبهه موضوعیه. این احتمال اول، من یکم باید توضیح بدم. رفقا گفتیم مقصود از ما در ما لا یعلمون چند احتمال؟ سه احتمال. احتمال اول اینه که مقصود از ما حکم باشه. اگر مقصود از ما حکم بود، معنی روایت میدونید چی میشه؟ این میشه رفع عن امتی ما لا یعلمون، یعنی برداشته شده از امت من چی برداشته شده؟ حکمی که نمیدانند. آقا این حکم اعم از اینی که حکم کلی باشه یا حکم جز؟ آقا هر موقع که میگن حکم کلی مقصود شبه چی است؟ حکمیه. هر موقع که میگن حکم جزئی مقصود چیه؟ حالا من مثال بزنم خوب هضم بشه. احتمال اول مقصود از ما حکم باشه، حالا چه حکم جزئی چه حکم کلی. معنی روایت این میشه برداشته شده از امت من چی برداشته شده؟ حکمی که نمیدانند، حالا چه کلی باشه چه جزئی. مثال بزنم، من شک دارم که استعمال دخانیات حرام یا حلاله. این شک من در حکم چیه؟ کلی شبهه حکمیه، حرمت این برداشته شده. من شک دارم که این مایع خمره که نوشیدنش بشه حرام، یا این مایع خله که نوشیدنش بشه چی؟ حلال. الان من شک دارم در حرمت، این حرمت رو باقا جزئیه یا کلی؟ جزئی. حرمت این، روایت میگه که حرمت این برداشته شده، شد شبهه چی؟ موضوعی. عرضم میرسید؟ اگر مقصود از ما حکم شد، اهم از که حکم کلی باشه یا حکم جزئی باشه، این حدیث دلیل بر براءت هم در شبهه حکمیه هم شبهه چی؟ موضوعی. این احتمال یک. در واقع که داریم، لذا دیروز عرض کردن که میگن برداشته شده، ظاهرا برداشته شده نه واقعا. مگه میشه فعلی بدون حکم باشه؟ دو، احتمال اول رو فقا گرفتن مقصود از ما حکم باشه، چه کلی چه جزئی. طبق این احتمال هم گفتیم این حدیث دلیل بر براءت هم در شبهه حکمی هم شبهه موضوع. احتمال دوم، یحتمل مقصود از ما در ما لا یعلمون خصوص موضوع یعنی فعل مکلف باشد. موضوع یعنی فعل مکلف، حالا توضیح میدیم. احتمال دوم، یحتمل مقصود از ما در ما لا یعلمون خصوص موضوع یعنی فعل مکلف باشه. طبق این احتمال این حدیث فقط دلالت بر براءت در شبهه موضوعیه می کند. این احتمال دوم، توضیح بدم. آقا در احتمال دوم ما مقصود از ما رو چی گرفتیم؟ موضوع یعنی فعل مکلف. وقت ترجمه ی حدیث این میشه رفع عن امتی، برداشته شده از امت من چی برداشته شده؟ فعلی که نمیدانند. مثال بزنم، الان من نمیدونم این مایه خمره که نوشیدن من بشه نوشیدن خمر، یا این مایه سرکه هست که نوشیدن من بشه نوشیدن چی؟ سرکه. این فعله رو من نمیدونم. روایت میگه رفع عن امتی ما لا یعلمون، برداشته شده از امت من این فعلی را که نمیدانند. یعنی این فعلی که شما نمیدونید بخور، مؤاخذش برداشته شده. اگر مقصود از ما خصوص موضوع، عرض کردم موضوع یعنی چی؟ یعنی فعل مکلف. اگر مقصود از ما خصوص موضوع یعنی فعل مکلف باشه، این حدیث فقط دلالت بر براءت در شبهه چی میکنه؟ موضوعیه. میگه بابا این فعلی که شما نمیدونی شرب خمر یا شرب خله، رفع برداشته شده مؤاخذش، بخور اشکالی نداره، میشه شبهه موضوعیه. تمام شد، جواب خودتون دادید، موضوع به اعتبار حکمه، پس موضوع غیر از حکمه. احتمال سوم، مراد قطعا فعل جزئی. خیر، تا تجری مرحوم شیخ فقط در قدم مطرح کرده بود، گفت البته در زنون معتبر هم میاد، منتها اینجا رفتی اونجا نداره. احتمال سوم، یحتمل مقصود از ما در ما لا یعلمون اعم از حکم و فعل مکلف باشد، اعم از حکم و فعل مکلف باشد. طبق این احتمال این حدیث دلالت بر براءت می کند، هم در شبهه حکمیه و هم در شبهه موضوعیه. این احتمال سوم. یکم توضیح بدم آقا، احتمال سوم مقصود از ما چی گرفتیم؟ هم حکم هم چی؟ فعل. اینجور میشه، برداشته شده از امت من حکمی که نمیدانم، این شد شبهه حکمیه، حالا منظور فعل باشه، برداشته شده از امت من فعلی که نمیدانم، این شد شبهه چی؟ موضوعی. این سه احتمال شد. از بین تا هنوز دلیل اول تمام نشد. خیلی، احتمال اول یک کلمه خصوص داشت، اینجا اعمه، از خیلی دقیق و ظریف بشه، از جهت حکم فرقی نداره. از بین این احتمالات، این چقدر لطیف مرحوم شیخ فرمود، از بین این احتمالات احتمال دوم متعین است به قرینه سیاق و ظاهر عطف. توضیح. آقا ما سه تا احتمال درست کردیم، حواستون هست سه تا احتمال درست کردیم؟ احتمال اول با هر دو شبهه می ساخت، احتمال سوم با هر دو شبهه می ساخت، احتمال دوم فقط با چی می ساخت؟ شبهه موضوعیه. حالا ما خواهیم در بین این سه احتمال متعین احتمال چندومه؟ دومه، به قرینه سیاق و ظاهر چی؟ عطف. حالا میگی توضیح، عرضم رسید سه تا احتمال درست کردیم، بعد گفتیم احتمال دوم فقط هست، احتمال دوم که فقط شد، حدیث مربوط به چی میشه؟ فقط شبه موضوعیه. تمام شد. توضیح، میخوام این سیاق و ظاهر عطف توضیح بدم. سایر فقرات، فقراتم غلط، سایر فقرات فعل هستند، سایر فقرات فقرات، فقرات نگید زشته، سا خب پس بابی دلیل فقاهتی کنه غلط مشهور، خیلی خوب غلط مشهور، سایر فقرات فعل هستند، مثلا خطا و نسیان و تا آخر. خطا یعنی خطا کردن، این فعله، نسیان یعنی فراموش کردن، این فعله، مضطر رو الیه یعنی کاری که مضطر به او شدن فعله، ما لا یتیقون یعنی کاری که طاقتش ندارن فعله، ما اکرهو علیه یعنی چیزی که مجبور به او شدن فعله، حسد فعله، وسوسه فعله، تیره فعله. سایر فقراتی که شما دارید میگید فعلن. پس خب زمانی که سایر فقرات فعل شدن به قرینه سیاق یعنی هماهنگی، باید مقصود از ما در ما لا یعلمون خصوصی چی باشه؟ فعل باشه. توضیح، سایر فقرات فعل هستند، پس این پس از سیاق اومده و از ظاهر عطف، پس مقصود از ما در ما لا یعلمون هم خصوص فعل می شود، در نتیجه حدیث فقط دلالت بر براءت در شبهه موضوعیه می کند. دلیل اول تمام شد. این دلیل اول من تازه دو خط رسائل جا انداختم، دو خط. این دلیل اول که چیزی نبود، گفتیم در ما در مالایلمون سه احتماله، از بین این سه احتمال مقصود از ما خصوص فعله. خصوص فعل که شد، حدیث مختص میشه به شبهه چی؟ موضوعی. مختص به شبهه موضوعی شد، این مدعای اصولیین اثبات نمیشه، به خاطر که اخباریین هم در شبهه موضوعی قائل به چی هستن؟ براءت. این دلیل اول تمام شد. نه دیگه، ببینید ما در اینجا فعل رو انداختیم در مقابل حکم، یه قرینه مقابل اقتضا میکنه که فعل فعلی چی باشه؟ جزئی باشه. و اون حکم هم هر موقع که میگیم، مگر اگه قرینه بیاریم بله، اگر اهم بگیریم میشه چی؟ اهم از شبه حکمی و موضوعی، منتها این دیگه داخل در بحث ما نمیشه. دلیل دوم ما داریم چه کار میکنیم؟ ما میخواییم دو تا دلیل بیاریم که این حدیث مدعای اصولیین رو اثبات نمیکنه. مدعای اصولیین چیه؟ براءت در شبهه تحریمیه چی؟ حکمیه. دلیل دوم، این دلیل دوم یکم طولانی ولی دستبندی هست. در دلیل دوم، در این حدیث باید کلمه ای مقدر باشد. حالا توضیح میدم. چون این چون قیاس استثنائیه، چون اگر در این حدیث کلمه ای مقدر نباشد، لازمه اش کذب شارع هست. توضیح میدم حالا. کذب شارع هست و لازم و باطل. رفقا میدونن این لازم یعنی چی؟ کذب شارع. فالملزوم و مثلو، این ملزوم میدونید یعنی چی؟ یعنی چیزی مقدر نباشه. خب یه توضیح بدم. ببینید رفقا، در این حدیث حتما باید یه کلمه مقدر باشه، چون اگر یه کلمه مقدر نباشه معناش اینه که پیامبر فرموده رفع عن امتی الخطا، برداشته شده از امت من خطا. خب برداشته شده از امت من خطا یعنی چی؟ یعنی امت من خطا نمی کنه. خب پس این همه خطایی که از چیه؟ و نسیان، برداشته شده از امت من نسیان، یعنی امت من نسیان نمی کنه. پس این همه نسیانی که امت شمای پیامبر می کنه چیه؟ پس حتما باید یه کلمه مقدر باشه. اگه کلمه مقدر نباشه کذب چیه؟ شاهد. در کلمه مقدر سه احتمال است. احتمال یک، یحتمل کلمه مقدر آثار باشد. این احتمال اول. معنا چنین می شود رفع عن امتی آثار الخطأ و النسیان و الی آخر. خب این احتمال اول. آقا معنی حدیث چی میشه؟ این میشه برداشته شده از امت من تمامی آثار خطا. آثار میگیم چه آثاری؟ بعدا میرسیم. آثار چهار نوعه. تمامی آثار نسیان، تمامی آثار مستر رو الی، تمامی آثار مالایعلمون، تمامی آثار فلان فلان فلان، بیرید تا آخر نقطه امر. این احتمال اول. طبق این احتمال میتوان مقصود از ما در مالایعلمون را حکم گرفت تا حدیث شامل شبهه حکمیه هم بشود. این احتمال اول باید یکم توضیح بدم. احتمال اول گفتین چه کلمه مقدره؟ آثار. آثار که مقدر شد معنی حدیث این میشه، برداشته شده آثار خطا، یعنی تمامی آثار خطا، تمامی آثار فلان، تمامی آثار فلان، تا برسیم به ما لا یعلمون. اگه کلمه آثار مقدر باشه، رفقا میتونن مقصود از ما را حکم بگیرن. آثار رو بیارید روش. برداشته شده از امت من آثار اون حکمی که نمیدونند. الان من شک دارم که استعمال دخانه ده حلال یا حرامه، حرمتش که نمیدونند، مرتکبش میشم، آثار این حرمت برداشته شده. یکی از آثار حرمت چیه؟ مؤاخذه مثلا، مؤاخذش برداشته شده. پس اگر کلمه مقدر آثار باشه، رفقا میتونن مقصود از ما را چی بگیرن؟ حکم. وقت ترجمه حدیث هم این میشه که آثار حکمی که نمیدانن برداشته شده. خب طبق این احتمال حدیث میتونه شامل شبهه حکمیه بشه یا نمیتونه؟ میتونه. احتمال دوم، این احتمال دوم دقیقه. احتمال دوم، یحتمل کلمه مقدر مؤاخذه باشد، ولی خیلی مهمه این ولی، ولی مؤاخذه به عنوان این که اثر این امور است. حالا توضیح میدم. مؤاخذه به عنوان این که اثر این امور است، آنگاه اضافه مؤاخذه به این امور از قبیل اضافه نبات المطر می شود. نبات المطر، گیاه باران، نبات المطر می شود. نقطه. معنا چنین می شود. قبل از معنا توضیح بدم. ببینید رفقا، احتمال دوم چی بود؟ گفتی چه کلمه مقدر باشه؟ مؤاخذه. یعنی اینجور میشه، رفع عن امتی مؤاخذت الخطا. ولی که میگیم مؤاخذه در تقدیره، مؤاخذه به چه عنوان؟ مؤاخذه به عنوانی که اثر این اموره، یعنی مؤاخذه ای که اثر این اموره برداشته میشه. و وقت اضافه مؤاخذه به این امور میشه از قبیل اضافه نبات المطر. آقا نبات المطر یعنی چی؟ یعنی گیاه باران. الان این گیاه اضافه شده به باران، گیاه چکاره بارانه؟ اثر بارانه. گیاه باران یعنی گیاهی که اثر بارانه. طبق احتمال دوم مؤاخذه این امور برداشته شده. مؤاخذه به چه عنوان؟ به عنوان این که اثر این اموره، به عنوان که یکی از آثار این اموره. معنا چنین می شود، رفع عن امتی مؤاخذت الخطأ و نسیان و چند تا نقطه. از امت من مؤاخذه اینها برداشته شده. مؤاخذه به چه عنوان برداشته شده؟ به عنوانی که اثر اینهاست. بله او افتن و یه روز از من جلو هستی، یه روز فردن شد این که میگیم مؤاخذه میرسیم انشالله. یعنی اگه این فعل خطایی نمی بود مؤاخذه داشت. حالا که میگیم مؤاخذه خطا برداشته شده، این اون مؤاخذه که اگر خطا نمی بود می بود اون برداشته شده. طبق این احتمال می توان، آقا بسیار جالب فرموده مرحوم شیخ، طبق این احتمال می توان مقصود از ما در ما لا یعلمون را حکم گرفت. در نتیجه حدیث شامل شبهه حکمیه، من نمیدونم میشود یا نمیشود، میشود. آقا بذارید من باید یکم توضیح بدم. احتمال دوم گفتیم مؤاخذه در تقدیره، ولی به عنوان اثر، درسته؟ خب اگر مؤاخذه در تقدیر به عنوان اثر، شما میتونید مقصود از ما رو حکم بگیرید. چرا؟ چون حکم یه اثری داره به نام چی؟ مؤاخذه. وقت ترجمه روایت این میشه: برداشته شده از امت من مؤاخذه اون حکمی که نمیدونند، یعنی مؤاخذه ای که اثر اون حکمی برداشته شد. حدیث شامل شبهه چی میشه؟ حکم. احتمال سوم دیگه کم کم دیگه داره تمام میشه. یحتمل کلمه مقدر مؤاخذه باشد بما هیه هیه، عبارت مرحوم آشتیانی، بما هیه هیه، نه به عنوان این که مؤاخذه اثر این امور است. حالا توضیح میدم. آنگاه اضافه مؤاخذه به این امور از قبیل اضافه غلام و زیدن می شود. معنا چنین می شود. یکم توضیح بدم. آقا احتمال سوم گفتی چی مقدره؟ مؤاخذه. ولی ای که مؤاخذه مقدره، نه مؤاخذه به عنوان اثرا، نه، مؤاخذه خود این امور، یعنی مؤاخذه خطا برداشته شده، یعنی خطا مؤاخذه داشته، مؤاخذه نسیان برداشته شده، مؤاخذه فلان برداشته شده. وقت اضافه مؤاخذه به این امور میشه از قبیل اضافه چی؟ غلام و زیدن. غلام و زیدن یعنی چی؟ یعنی غلام خود زید، نه غلامی که اثر زیده. غلام که پسر زید نیست که، نه، غلام زید، خادم زید. اضافه مؤاخذه به این امور میشه از قبیل اضافه غلام زیدن. از قبیل اضافه غلام زیدن یعنی چی؟ یعنی غلام خود زید، نه غلامی که اثر زیده. معنا چنین میشود: رفع عن امتی مؤاخذت الخطأ و نسیان و الی آخر. طبق این احتمال مقصود از ما در ما لا یعلمون خصوص فعل مکلف است، چون حکم که فعل شارع هست مؤاخذه رفقا دارد یا ندارد؟ دارد یا ندارد؟ ندارد. آقا حکم شارع مؤاخذه داره به عنوان اثر، یعنی اثر حکم شارع مؤاخذه است، ولی خود حکم شارع که مؤاخذه نداره. بگیم شارع مقدسی کار رو حرام کرده، بریم شارع رو مؤاخذه بکنی که چرا کار رو حرام کردی. این مؤاخذه بر خود این امور یعنی این، یعنی شارع در قبال این حکمی که کرده، این کاری که انجام داده، مؤاخذهش بکنی. این که نمیشه که. پس حکم شارع مؤاخذه داره به عنوان کی؟ اثر، یعنی اثر حکم شارع مؤاخذه است، ولی خود حکم مؤاخذه نداره. سه احتمال درست شد. آقا احتمال اول حدیث با شبهه حکمی میساخت یا نمیساخت؟ احتمال دوم چی؟ احتمال سوم چی؟ نمیساخت. حالا میخوام یه همین احتمال سوم متعینه و این احتمال سوم اولا اقرب از احتمال اول است. یه خط براش رها کنید تو عبارت، پس احتمال اول رو بذارید کنار. ثانیاً از هر از احتمال دوم است، یعنی احتمال دوم رو بذارید کنار، ازهر از احتمال دوم است، نتیجه یه خط باید براش حفظ کنی. نتیجه این حدیث فقط دلالت بر براءت در شبهه موضوعیه می کند. چقدر زیبا مرحوم شیخ پیشونه. تمام شد. مرحوم شیخ سه تا احتمال درست کرد. احتمال اول گفت که چه کلمه مقدره؟ آثار. احتمال دوم چه کلمه مقدره؟ مؤاخذ. ولی این مؤاخذه که مقدره به چه عنوان مقدره؟ به عنوان که اثر این اموره. احتمال سوم بازم چی مقدره؟ مؤاخذه. ولی مؤاخذه که مقدره نه به عنوان که اثر این اموره، نه، مؤاخذه خود این امور، که این احتمال سوم فقط با شبهه موضوعیه میسازه. ما گفتیم که این احتمال سوم اولا اقرب از احتمال اول، این احتمال اول رو بذارید کنار. ثانیا ازهر از احتمال دوم، این احتمال دوم رو بذارید کنار. خب احتمال اول بذارید کنار، دوم بذارید کنار، چی تهش میمونه؟ شبهه موضوعیه. من یه نتیجه نهایی میخوام بگم. نتیجه نهایی بله میاریم، بله بله میاریم انشاءالله. شما دو خط از من طلب دارید، چرا اقرب است از احتمال اول و چرا ازهر است از احتمال دو. نتیجه نهایی ای تو حدیث رفت رفقا گم نشندا، بسیار مرحوم شیخ نامنظم فرمودن. حالا میخوام هر روز من نتیجه نهایی رو میگیرم. نتیجه نهایی حدیث رفت تا اینجا دلالت بر براءت در شبهه حکمیه نمی کند. تا اینجا که حدیث رفع خوندیم به درد ما نمی خوره، ولی تا آخرش که بیریم به درد ما می خوره یا نمی خوره؟ می خوره. لذا هر روز که نتیجه رسیدیم باید برسیم روز آخر که حدیث رفع تمام شد باید به درد ما می خوره. حالا بیاین تو عبارت میرسیم انشالله فردا انشالله.
چند سال قبل از مولای علمون و فتحاش رو بیل بگیریم، اما خود مولای علمون رو به قرینه استعمال خارجیش در بوک برای بوک بگیریم.
اگر شما قرینه سیاق قبول داشته باشید که باید قبول داشته باشید نمیشه، اگر نداشته باشه میشه. بله مؤاخذه خطا برداشته شده. معنای مؤاخذه خطا برداشته شده یعنی این، یعنی اگه این عمل خطایی نبود مؤاخذه داشت، حالا مؤاخذه این عمل چون خطای برداشته شد. میرسیم. آثار چهار نوع، مؤاخذه چهار نوع. احتمال سوم، احتمال سوم مراد از ما میشه خصوص فعل، درسته؟ وقت بیجور میشه مؤاخذه این فعل برداشته شده، یعنی شما که نمیدونی این فعل شرب خمر یا شرب خله، مؤاخذه این برداشته شده، میشه شبه موضوع. و معنا رفعها، رفقا باید حواستون جمع باشه، عبارت بسیار نامنظمه. و معنا رفعها که رفع الخطأ و نسیان، رفع و آثارها او خصوص المؤاخذته. و معنای برداشتن حرمت، گفتیم که حرمت شربتتون برداشته شده. خب حرمت برداشته شده یعنی چی؟ یعنی حرمت نیست؟ میگه و معنای برداشته شدن حرمت مثل برداشته شدن خطا و نسیان. یعنی چی؟ یعنی همون طوری که در خطا و نسیان خودش برداشته نشده، در حرمت هم خود حرمت برداشته نشده. و معنا این معنا مبتدا و رفع و خبرشه و معنای آقا من تلاش خودم کردم و معنای برداشته شدن حرمت مثل برداشته شدن خطا و نسیان، یعنی همونطوری که در خطا و نسیان خودش برداشته نشده، این حرمت هم که میگیم برداشته شده خودش برداشته نشده. و معنای برداشته شدن حرمت رفع و آثارها، یک یعنی برداشته شدن آثار حرمت، یعنی آثار حرمت برداشته شده. آقا یکی از آثار حرمت چیه؟ عقاب. عقاب برداشته شد. کدوم اشیا؟ خب آخه نگاه کنید، اول بس در راجب و حرمته، نگاه کنید عبارت فإن حرمت شرب توتون مثلا مما لا یعلمون فهیه، فهیه رو به کی زدی؟ حرمت. فهیه مرفوعتون انا و معنا عاطفه و معنا رفع چی؟ رفع حرمت. و معنا رفعها که رفع الخطأ و نسیان، رفع و آثارها برداشته شدن آثار حرمت است. یک احتمال. احتمال دوم، یا برداشته شدن خصوص مؤاخذه. اگه درس رو از خارج فهمیدید، مؤاخذه به عنوان اثر یا به ماهیه اثر، چون حرمت که مؤاخذه نداره که. شارع مثلا گفته شرب خمر حرامه، بیاین شارع رو شلاق بزنه که چرا گفتی شرب خمر حرامه. نه، حرمت مؤاخذه داره به عنوان چی؟ اثر. پس نوشتید دیگه، مؤاخذه به عنوان اثر، یا برداشته شدن خصوص مؤاخذه به عنوان اثر. فهو نظیر قوله علیه السلام، خبر بزنید. پس حدیث رفع نظیر قول امام است علیه السلام، که میرسیم بعدن، ما حجب الله علمه عن العباده فهو موضوع عنهم. ترجمه میکنم، ما حکمی که پنهان کرده از خداوند علم به اون حکم را از بندگان، یعنی حکمی که خداوند اون حکم را از بندگان پنهان کرده، فهو ای حبه را بزنید به اون ما، پس اون حکمه موضوع. هر موقع کلمه وضعه با ان متعدی شد معنی مرفوعه. فهوه، پس اون حکمه برداشته شده انهم، یعنی از عباد. حدیث رفع میشه مثل این حدیث، ای که میگیم اون حکمه برداشته شده، یعنی چی؟ یا آثارش یا مؤاخذش. پس حدیث رفع شد این حدیث. فهوه روشن شد یا نه؟ نظیر چرا گفته؟ این روایت میگه فاهم موضوع اون انهم، این حکم برداشته شده، خودش نه، چیش برداشته شده؟ یا آثارش یا ما. اثر و حرمت هم استحقاق هم عقابه. و یمکنو، این یمکنو اشکال اوله، و یمکنو ان یورد علیه گم نشیدا، و ممکن است که اشکال بشود بر حدیث. چه اشکالی بشه؟ به ان الظاهر من الموصول فی ما لا یعلمون به قرینه اخواتها هو الموضوع. مفصل توضیح دادن به این که ضمیر علیه مخور به حدیث، این اشکال اول. و ممکن است که اشکال بشود بر حدیث به این که ظاهر از موصول در ما لا یعلمون، ظاهر از موصول در ما لا یعلمون هو الموضوع. ضمیر هو رو بزنید به ظاهر. ظاهر از موصول در ما لا یعلمون هو الموضوع. موضوع هست، موضوع یعنی فعل چی؟ مکلم. موضوع حکم. دلیل شمای مرحوم شیخ چیه که مراد از ما فعل مکلفه؟ میگه به قرینت اخواتها، به قرینه خواهران ما لا یعلمون. ما لا یعلمون چند تا خواهر داره؟ 8 تا. او 8 تا فعلند، او 8 تا فعلند. موقعی که او 8 تا فعل شدن، سیاق روایت اقتضا میکنه که مراد از ما هم چی باشه؟ فعل باشه. به ان ظاهر من الموصول فی ما لا یعلمون به قرینه اخواتها هو الموضوع. آقا موضوع یعنی چی؟ اعنی، یعنی قصد میکنم من شیخ انصاری از موضوع فعل المکلف، فعل مکلف را. حالا توضیح میدم از دوباره. الغیر المعلومه، فعل مکلفی که معلوم نیست. من نمیدونم این نوشیدن خمره یا نوشیدن آبه. الان این فعل متعلق معلوم نیست که چیه. کل فعل الذی لا یعلم انه شرب الخمر او شرب الخله، مثل فعلی که معلوم نیست این که اون فعل شرب خمر است یا شرب خل است. و غیر ذالک، رفقا این کلمه غیر عطف است بر الفعل. یه مثال برای شبهه موضوعیه زدیم، نمیدونیم که این فعل نوشیدن خمره یا نوشیدن خله، میگه از باب مثال شبهات موضوعی دیگه مثال بزن. و غیر ذالک، این غیر عطف است بر الفعل، کافو بیارید روش. و مثل غیر این مثال، غیر این مثال چیه؟ من از شبهات موضوعیه، از شبهات موضوعیه. فلا رفقای پاپای نتیجه است، این فا داره نتیجه ظاهر میگه. گفتیم از ظاهر و من الموصول فی ما لا یعلمون چی؟ فعل مکلف. این فا نتیجه است. فلا یشمل الحکم الغیر المعلومه، پس شامل نمی شود حدیث حکم غیر معلوم را. رفقا این حکم الغیر المعلوم براش خط باید بکشیم بنویسیم شبهه چی؟ حکمیه. اشکال اول تمام شد. ما سه احتمال درست کردیم. مرحوم شیخ فقط احتمال چندم را فرمودن؟ احتمال سوم را فرمودن یا احتمال دوم را؟ فقط احتمال دوم را فرمودن. گفتن مقصود از ما چیه در ما لا یعلمون؟ فعل، یعنی برداشته شده اون فعلی که نمیدانند، یعنی اون فعل نمیدانند که شرب خمر یا شرب چیه خله. حدیث مختص به شبهه چی میشه؟ موضوعیه. البته مرحوم شیخ بعدن میگه اون دوتا احتمال دیگه هم مع این مع اشکال چندومه؟ دوم. خب حالا دقت کنید. مع ان تقدیر المؤاخذه فی الروایت لا یلائم عموم الموصول للموضوع والحکمه. خدا رحمتت کنه مرحوم شیخ، بسیار بد فرموده اید. مع ان این مرحوم شیخ داره احتمال سوم رو میفرماید. احتمال سوم چی بود رفقا؟ مؤاخذه مقدر باشه. به ما هیه هیه. آقا اگر مؤاخذه مقدر باشه، شما اصلا جرأت دارید مقصود از ما رو حکم بگیرید؟ نه. پس شما مقصود از ما حکم فقط نمیتونید بگیرید. یک، مقصود از ما اعم از موضوع و حکم هم نمیتونید بگیرید. اصلا این مؤاخذه به ما هیه هیه که اومد، اصلا حکم فرار میکنه، هم حکم تنها فرار میکنه، هم حکم با فعل، با فعل. یعنی شما مقصود از ما رو خصوص و حکم نمیتونید بگیرید و مقصود از ما رو نمیتونید هم حکم بگیرید هم فعل. آقا اصلا این مؤاخذه به ماهیه یا با حکم سازگاری نداره، چون معنا نداره ما شارع رو عقاب بکنیم. قلائد رو نگاه کنیم. مع اشکال دوم، با این که تقدیر گرفتن کلمه مؤاخذه، کلمه مؤاخذه به عنوان اثر یا به ماهیهیه؟ به ماهیهیه. احسن. تقدیر گرفتن کلمه مؤاخذه در روایت، مؤاخذه به ماهیهیه، لا یلائمو، این ضمیر لا یلائمو رو بزنید به تقدیر، سازگاری ندارد این تقدیر با چی؟ با شامل شدن موصول موضوع را و حکم را. موضوع یعنی چی؟ فعل مکلف. سازگاری ندارد با شامل شدن موصول موضوع را و حکم را. چرا؟ لأن المقدره المؤاخذه على نفس هذه المذکوره. دو تا کلمه مرحوم شیخ تو عبارت داره نباید میگفت، یکی البلام در المؤاخذه است، یکی علا هست، نباید میفرمود اینو، باید اینجور میفرمود لأن المقدره مؤاخذتو نفس هذه المذکورات. داره مؤاخذه رو به ماهیهیه میخواد بگه، یعنی اونی که در تقدیر چیه؟ مؤاخذه خود این امور، نه مؤاخذه به عنوان اثر این امور. این کلمه ال و کلمه الا نباید میآورد، به دلیل این که مقدر این داره مؤاخذه به ماهیهیه رو داره میگه، به دلیل این که مقدر مؤاخذه بر خود این مذکورات است. مذکورات یعنی چند تا؟ نو. ممکنه نفر بگه از کجا داری میگی که مؤاخذه به ماهیه مقدر باشه؟ آقا چرا؟ به خاطر که اون بقیه، اون هشتای دیگه مؤاخذه خودشون منظوره. پس باید در مالایعلمون مؤاخذه خود مالایعلمون منظور باشه. لأن المقدره المؤاخذه على نفس هذه المذکورات، یک کلمه دیروز عرض کردم، گفتن فی نفسی مرحوم شیخ باطله، حشو مفسده، آخر فصل و بس. حالا میخوام بگم این کلمه ال و کلمه الا درست نیست، خوش فکر کنید، اگه نباشه خیلی معنا داره، ببینید چقدر معنا پیدا میکنه. لأن المقدره مؤاخذه نفس هذه المذکورات، نه مؤاخذه بر خوده، چون این مؤاخذه بر خودش با اثرم میسازه. نعم، این نعم داره احتمال دوم رو میگه. احتمال دوم چی بود؟ مؤاخذه به عنوان اثر. نعم هیه من آثارها، بله هیه، هی رو بزنیم به مؤاخذه، بله این مؤاخذه از آثار این مذکورات هست، اینها میخوره به مذکورات، بله یا الله، بله. ولا معنا للمؤاخذه على نفس الحرمه المجهوله، معنا ندارد مؤاخذه کردن بر خود حرمت مجهوله، یعنی بیاین شاره رو مؤاخذه کنیم بر حرمت، معنا نداره که. و نیست معنایی برای مؤاخذه بر خود حرمت مجهوله، یعنی حرمتی که مجهول است برای ما. نعم، این هم احتمال دوم رو داره میگه. نعم هیه من آثارها، بله مؤاخذه، داره احتمال دوم رو میگه، گم نشید، بله مؤاخذه از آثار این مذکورات هست، یعنی کلمه مؤاخذه رو در تقدیر بگیر به عنوان اثر، هیچ اشکالی نداره. من نمیدونم این منبرهای آثار این مذکورات، من نمیدونم این منبرهای گذشته من همینجوری بوده. آقا این خیلی کوتاه است، انسان خیلی اذیت میشه. نعم هی من آثارها، بله نعم، بله خب ما خب بالا مشکل دیگه پیدا میشه. نعم این نعم رو احتمال دوم داره میگه، آقا گم نشید، این نعم داره احتمال دوم میگه، گم نشید. نعم هی من آثارها، بلکه مؤاخذه از آثار این مذکورات هست، یعنی این نه امر. فلو جعل المقدر فی کل من هذه تسعته ما هو المناسب من اثر امکنه. رفقا این المقدر و نائب فاعل جعله، این ما مفعول دوم جعله، نگاه کنی، اگر قرار داده شود مقدره در هر یک از این نقطا، مقدر چی باشه؟ ما چیزی که اگر قرار داده شود مقدره در هر یک از این نقطا، مقدر چی باشه؟ چیزی که، دارم پران ترجمه میکنم، خوبه این خوبه رو بزنید به ما، مقدر چیزی باشد که خوبه اون چیز المناسب و من اثره، مناسب می باشد با اثر هر یک. ضمیر اثری مخور به کل من هذه تسعه، یعنی چی؟ یعنی نه چیز ما داریم، برای هر کدوم یه اثر مناسب را در تقدیر بگیرید. ما کدوم اثر را انتخاب کردیم؟ مؤاخذه، گم نشید دیگه، ما این اثر را انتخاب کردیم، مؤاخذه. شما برای هر کدوم یه اثر مناسب با هر یک از این نقطه را در تقدیر بگیرید، ما کدوم اثر را انتخاب کردیم؟ مؤاخذه، بله. نعم هیه این مؤاخذه از آثار این مذکورات است. پس اگر قرار داده شود مقدر در هر یک از این نقطا، ما چیزی که اون چیز مناسب می باشد از اثر هر یک، ضمیر اثری مخوره به کل من هذه تسعه، ای امکنه جواب لوه، اگر مقدر اثر مناسب باشه، امکنه یقال، ممکن است که گفته شود، داره احتمال دوم میگه ها، ممکنه که گفته بشه. چی گفته بشه؟ اینو بگیم که آقا ما میتونیم مقصود از ما در مالایعلمون رو چی بگیریم؟ حکم. وقت بگیم مؤاخذه‌ای که اثر این حکم برداشته شد، وقت حدیث شامل شبهه حکمیه هم میشه. امکنن یقال، ممکن است که گفته شود که ان اثر حرمه، نگی این کلمه حرمت از کجا اومده، این کلمه حرمت از کجا اومده؟ از ما در مالایعلمون، که ما را مقصود از ما چی گرفتیم؟ حکم. مفصل از خارج گفتن. امکن ان یقال ممکن است که گفته شود که به تحقیق اثر حرمت شربتتون از باب مثال المؤاخذه علی فعل، مؤاخذه است بر فعل شربتتون، فهیه مرفوعتون، پس این مؤاخذه برداشته شده. لکن نظاهر، این لکن نظاهر میدونی چی میخواد بگی؟ میگه بابا جون تو 8 از این 9 تا مؤاخذه خود این امور مقصوده، یعنی مؤاخذه به ماهیه، پس تو این مالا یعلمون مؤاخذه چی مقصوده؟ خود مالا یعلمون. و اگر مؤاخذه خود مالا یعلمون مقصوده، قطعا باید مراد از ما رو چی بگیریم؟ فعل باید بگیریم، میشه شبهه چی؟ موضوعی تقلیب خلاف اصله. صبح اصول بحثم درباره تقلیب بود، هیچ ربطی به اینجا نداره تقلیب. جواهر علم بدی نگاه کن، متبر مختصر علم معانی. لکن نه ظاهر، لکن ظاهر یعنی اونی که به ذهن ما میاد اینه که بناءً علی تقدیر المؤاخذه، بنابر تقدیر گرفتن مؤاخذه، یعنی اگر ما مؤاخذه را در تقدیر گرفتیم، مؤاخذه به ماهیه در تقدیره. نسبت المؤاخذه الی نفس المذکورات، نسبت دادن مؤاخذه است به خود مذکورات. چرا لکن ظاهر اینه؟ چون تو 8 از این 9 تا مؤاخذه خودش منظوره به ماهیه. ول حاصل مرحوم شیخ مخاط خلاصی درس رو برامون بگه، ول حاصل ان المقدر فی روایت، آنچه که مقدر است در روایت به اعتبار دلالت الاقتضا، به اعتبار دلالت اقتضا، قوانین جلد 1 صفحه 168، دلالات سیاقی 3 نوعه، اقتضا، تنبیه، اشاره، دلالت اقتضا. من خیلی باید توضیح بدم، 10 دقیقه وقت میخوام، ولی در عرض نیم دقیقه تمامش میکنم. آدرس دادم جلد 1 قوانین صفحه 168، دلالات سیاقی، اقتضا، تنبیه، اشاره. یه مثال برای دلالت اقتضا بزنم. واسأل القریه، سوال کن قریه را. مگه میشه از قریه سوال بکنیم؟ یک کلمه اهل در تقدیره، یعنی واسأل اهل القریه. او وقت این واسأل القریه دلالت میکنه بر اون اهل، این دلالت هم مقصود متکلمه، چون صحت کلام عقلا توقف داره بر تقدیر کلمه چی؟ اهل. گاهی صحت کلام عقلا، گاهی صحت کلام شرعا، گاهی صحت کلام عادتا، گاهی صحت کلام لغتا. دیگه برید مطالعه کنید، حیفه. این همونه که ما گفتیم باید در حدیث کلمه مقدر باشد، چون اگر کلمه مقدر نباشد فلان و فلان و فلان میشه دلاله اقتضا، یعنی این. بله، ولی حاصل ان المقدر فی روایت، مقدر در روایت به اعتبار دلالت، اعتبار این ملاحظه، یعنی به ملاحظه دلالت اقتضا. آقا اگه من توضیح ندارم نمیرسم، بس چه کار کنم؟ این 10 دقیقه توضیح داره. اگر من بودم باید اول 3 تا دلالت رو میگفتن، نسبت بین اونها رو میگفتن، دلال سیاقی حجت است یا حجت نیست، وقت نیست، چیکار کنم؟ به اعتبار دان یحتمل و بس باشه اینجا. آقا فردا که من بودم اول 7-8 خط میخونم بعد توضیح میدم.
الله اصلا این یعنی مؤاخذه خود این مطلب، یعنی خدا مؤاخذه کنه.